الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی مسئله چهارم فصل صلات در نجس. سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه فرموده است مسئله چهار: اذا انحسر ثوبه فی نجس فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء وإن تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه وجوه. این مسئله دارای چهار شاخه هست. اون قسمت دارای چهار قسمت هست. قسمت اول که مکلف در حال نماز فقط یک ثوب دارد و اون هم متنجس. اگر ممکن نباشد نزع و عوض کردن و بیرون ساختن نماز، بیرون ساختن لباس، بیرون کردن نماز لباس از بدن، نزع و کندن لباس از بدن ممکن نباشد، این قسمت اول چه می شود؟ سلافی، در همون صوبی که امکان نزع وجود ندارد نماز بخوند. بنابراین قسمت اولو هم شرح دادیم، هم حکمو متوجه شدیم که چه شد. مکلف است، وقت صلات است، یک دونه ثوب بیشتر ندارد و اون ثوب هم متنجسه، امکان نزع و تبدیل و تطهیر گویا وجود ندارد. سلافی، در همون ثوب نماز بخوند. آقای مجتهدزاده اشکال کردن که این متن که میگد حال صلات ظهور دارد که در اثناء صلات باشه. حال صلات، حال یعنی اثناء، اثناء یعنی در وسط نماز هم چه چیزی پیش بیاد. ما دیروز براشون گفتیم که حال و اثناء همونطوری که در وسط عمل صدق میکند کل اون وقت عمل رو هم فرا میگیرد. مثلا 5 دقیقه وقت نماز هست، دقیقه سوم هم اثناست، دقیقه اول هم اثناست، دقیقه پنجم هم اثناست. همون که حال صلات، دقیقه اول هم حاله، سوم هم حاله، پنجم هم حاله. حال صلات یعنی در این وقت محددی که معین شده برای صلات، در این وقت گویا امکان نزع و مبادله وجود ندارد. بنابراین در صورت عدم امکان نزع و مبادله فتوا این است در متن که باید با همون لباس متنجس نماز بخوند و نمازش درست است. ادله‌ای که در این رابطه با استفاده از اقوال فقها و فحص نسبتا حتی المقدور به دست میاد از این قرار است. در این صورت که گویا اضطرار وجود دارد. اضطرار یعنی چه؟ اضطرار یعنی قدرت بر تعویض لباس وجود ندارد. لباس فقط لباس متنجسه، قدرت بر نزع هم وجود ندارد، نمیتوند خودشو آری و برهنه کند، برد سرماست. این اضطراره که شما نگید که اصل مسئله اضطراره دیگه. چطوری اضطراره؟ یک صوبه و اونم متنجسه، پس از اصل مضطره. نه، اضطرار اینجا فرق میکنه. اضطرار چیه؟ یک صوب امکان کندن اون لباس هم وجود نداره، این اضطرار. در صورتی که اضطرار باشد، یعنی امکان کندن لباس هم وجود نداشته باشد، ادله داریم دال بر صحت این صلات. این ادله ما عبارتن از یک قدر متیق قن از نصوصی که دال بر جواز صلات در لباس متنجس است. قدر متیقنش اینه که مکلف مستر باشد، توان نزع و قدرت و نزع و کندن لباس رو نداشته باشد. دو، سیدنا الاستاد می فرماید که ضرورت و اجماع بر این است که از صلات و لا تترک به حال. اینجا خب صلات است و راه دیگه هم ندارد و اضطرار آمده صلات رو ترک کند یا انجام بدهد. طبق ضرورت و اجماع از صلات لا تترک و به حال باید نماز رو انجام بدن. اشکال نکنید که ایشان اجماع که قبول ندارد، چرا اینجا اجماع گفت؟ جوابش هم گفته ایم، اجماع در اصول قبول ندارد، در فقه قبول دارد. این مطلب ایشان در کتاب همون تنقیح جلد 3 صفحه 355 فرموده اند. از صلاتو لا تترکو به حال، حتی اونجا ممکن الان میرسیم بعدا. شما اجازه، فعلا درباره صلات در نجس است، فاقد طهارت خبثی است، نه فاقد طهارت حدثی که بعد اون در قلمرو حدیث لا تعاد قرار میگیرد که باید اعاده بشه. سوم، شما در بحث‌های قبلی تشریف نداشتید، ما اینا رو بحث کردیم. اگه اونجا تشریف داشتید سوالا نمی‌کرد، ما مفصل بحث کردیم. ما میگیم وادی استدلال با وادی فتوا فرق میکنه. در مقام فتوا فقها احتیاط میکنن، نظر فقهای دیگر رو رعایت میکنن، در مقام استدلال دیگه استدلال دیگه، رد است و نقض است و نقد. دلیل سوم، دلیل سوم ما معذوریت مکلف، قاعده معذوریت. این قاعده معذوریت اگر شما خواستید یه قاعده فقهی بنویسید، یکی از قواعد فقهی که تحت عنوان قاعده در جواهر به کار می رود ولی در کتب قواعد تألیف و چینش نشده است، قاعده ان الله سبحانه و تعالی اولا بالعذر، ان الله تعالی یا ان الله سبحانه و تعالی اولا بالعذر. نص این بله نص قاعده منصوصه می شود. این نص الان میگم جاشم کجاست. ان الله اولا بالعذر، مفید چه مطلبی است؟ یعنی اگر یک عذری بیاد، عاقل عقلا عذر رو قبول میکند. خدا که اولاست به قبول کردن عذر، که ارحم الراحمین. نص هم که اینجا آمده، این حدیث، این تکه، یعنی ان الله سبحانه و تعالی اولا بالعذر، در باب 19 از ابواب نواقض وضو، حدیث شماره 2 حسنه منصور بن حازم که دیروز گفتیم، و باب 7 از ابواب نواقض وضو، حدیث شماره 9 که موثقه عمار هست. این آیه، این تک آمده اونجا با عنوان قاعده، اون مکلفی که در اون وضعیت اضطراری معذور هست، عذرش پذیرفته است در پیشگاه خدا و نمازش درست. و
اضطراری در اون خاص وضوع کار رفته، دو جا در دو تا نسل،
هر دو نسل در باید نواقض وجود هست. تعبیر آمده چطور؟ عنوان قاعده میخواییم؟ قاعده خیلی سؤال، یعنی سؤالتون خیلی، جمله رو خودتون کامل کنید. به حضور شما شرح، سؤال شما شرح داره. قاعده شکلش این است که یادتون نره که در ابتدا اگر یک مطلب، یک مسئله جزئی گفته بشد، در انتها یک قاعده کلی بیاد، معناش اینه که این مسئله جزئی از موارد تطبیق اون قاعده است، که خود قاعده در انتها مثل ما علی المحسنین من سبیل آخر آیه میاد. ابتداش یه مصداق براش بیان میکنه. ابتدا اگر در شکل مصداق باشه مورد نیست، بیان مصداق با مورد فرق میکنه، مضافاً به این که مورد مخصص نیست، مگر اینکه تناسب حکم و موضوع اختصاص به طلبت. اینا رو شما واردی تقریبا موثقه عمار گفتم آقای ترابی طلب شما گفته بودید که حمزة ابن عمران، در ضمن اینه بگم، حمزة ابن عمران که بنده عمران، حمزة ابن عمرانی که شما سوال کردید که گفته بودم درست است و موثقه درسته. اولا آلا سید که فرموده است شاید کلمه مجهول به طریق بخوره، طریق صدوق صحیح است و طریق دیگری مجهوله. خود حمزه را بعید مجهول گفته است. خیلی خود شما نوشته رو که آوردید احتمالا مجهول میخورد به طریق. حالا میگم برای شما، اولا حمزه از مرویان عنه ابن ابی عمیر، که مرویان عنه ابن ابی عمیر را خود نجاشی هم تصریح کرده است که آنچه را به این مضمون که آنچه را ابن ابی عمیر نقل میکند اصحاب اونو مورد اعتماد میدانند. و ثانیاً علامه و شهید ثانی این هر دو حمزة ابن عمران را صححه او به عنوان صحیح و ثقه اعلام کرده. قاعده یادتون نره، علامه اگر تنها باشه شک کنید، اگر علامه با شهید ثانی دو نفر بشن و از اون طرف هم تضعیف خاص نیامده باشه موجب توصیف. این بین الهلالین بود که شما دیروز اما رو پرسیدید، ظاهرا یادتون نره، یه بار یادش کنید که دیگه دوباره اشکال پیش نیاد. همیشه میگیم موثقه عمار و موثقه سماعه. برای چه میگیم؟ برای خود این دو تا شخص. عمار فتحی است ولی ثقتون سماع واقفی است، اما ثقتون از اصحاب امام صادق و ثقه هست و روایات زیادی هم داره. لذا هر موقع رسیدیم موثقه عمار یادمان نرد که شد عمار کی بود؟ فتحی. سماعه چه بود؟ واقفی. کی یادمان نره؟ انشالله که سوال به ذهنتون مطلب ثبت شده باشد. و مضافاً بر این ادله‌ای که گفتیم، این قدر متیقن از مجموع اخبار بود، اما از خود حسنی منصور حازم و موثق عمار هم با توجیهی که دیروز داشتیم قدر متیقن در می اومد، هرچند اشکال آقای علیزاده وارد بود. ما اون اشکال اگر قدر متیقن با توجیه قبول نکردید، با شما حق با شما، منتها از مجموع روایاتی که وارد شده است بر صحت صلات در متنجس و لباس متنجس قدر متیقن مورد استناره. ما از این دوتا روایت یک قدر متیقنی در آوردیم که شما اشکال کردید، اشکال شما هم اشکال نسبتا درستی بود. دلیل چهارم خود حدیث رفع، حدیث رفع رفع مضطر رو الی، حکمی که نجاست بود مانعیت، حکمی که مانعیت بود به واسطه اضطرار رفع شده است. منتها این رفع باید دقت کنیم که این رفع رفع استمراری باشد که الان در فراز بعدی بحث میکنید، یعنی اضطرار مستوعب رافع است. و دلیل پنجم ما در این رابطه نص معتبر و صحیح و صریح است که مسئله رو بیان میکند. کتاب وسائل جلد 2 باب 45 حدیث شماره 7 صحیحه حلبی، سند رو بخونیم. و به اسناده عن الحسین ابن سعید، یادمان نرد اسناد شیخ به حسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی است، درسته، احسنتون. عن القاسم ابن محمد، قاسم ابن محمد هم توثیق خاص دارد. عن ابان ابن عثمان هم که از اجلا و ثقات است. عن محمد ابن محمد الحلبی هم که فوق وثاقت است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یجنب فی الثوب او یصیبه بول ولیس معه ثوب غیره، یا غیره، غیره دوست، ولیس معه ثوب غیره، که اسم لیس بشود، که خبر جمله بشود. قال، چون بعضی از طلبه‌های ادبیاتی تشریف دارن، باید ادبیاتم با تکی و تجزیه بخونی که گیر نداشته باشن. قال یصلی فیه اذا اضطر الیه، این دیگه نص صریحه، یصلی فیه اذا اضطر الیه، اگر اضطرار داشته باشد در همون صبح نماز بخوند. و گفتم معنای اضطرار رو که امکان نزع و تبدیل وجود ندارد. بعد از که این مسئله گفته شد، قسمت دوم این مسئله چهارم، قسمت دوم چه می شود؟ ولا يجب عليه الاعاده والقضاء.
قبل از اینکه بخوام این سوال رو بپرسم، اول باید بپرسم آیا میخواهید احادیث احتمالی ما میخواهید بگید که نجس در حال استقرار مانعیت ندارد یا نه مانعیتش هست که تو را بخشیده شده یا اجازه داده شده که ترخیص هست؟
کتاب مطالعه کردید، من اونو دیدم، برای این که نتیجه عملی نداشت نخواستم تعرض کنم، که سید میفرماید این مطلبی که تا حالا گفتیم به دلیل خود اضطرار است، نه به دلیل اینکه ما ادله مانعیت این مورد را شامل نمی شود. اون یه بحثی است که ثمره عملی ندارد. الا خذ الغایات و ترک المبادی، در صورتی که اضطرار باشد نماز درسته و نسن فطرن و عقلن و عقلائین. حالا ادله مانعیت شامل می شود یا نمی شود، اضطرار حاکم بر ادله مانعیت هست یا ادله مانعیت از اساس شامل این مورد نمی شود، اون بحث طریقی است، برای ما خیلی نتیجه عملی ندارد. لذا من اون تعرض نکردم که شما سوال کردید. قسمت دوم، قضا و اعاده. سیدنا الاستاد می فرماید که اما قضا که معلوم است دلیلی ندارد. چرا؟ برای اینکه قضا تابع عنوان فوت است. صلات اگر فوت شد، فوت صلات موضوع برای قضا است. اینجا فوتی نیست، نماز خونده شده است و نماز هم سوری نبوده، امر داشته. بعد از که امر داشته است، در حالت اضطرار امر آمده. امر به صلات که وجود داشته باشد، مانعیتی دیگه در کار نیست که بگید صلات با مانع که وجود داشته نماز خوانده و قضا داره، صلاتی نیست. نه، در صورت امر، امر به صلات، نجاست مانعیت ندارد، مانعیتی در کار نیست. امر است و بلا مانع، مأمور به، مطابق با اون امر انجام شده و فوت صلاتی در کار نیست. فوت صلاتی که در کار نبود، قضا زمینه ندارد. این مطلب معلومه و ظاهرا اختلافی هم در کار نیست. و اما اعاده که بحث مهم و عملی هم هست. صلات در ثوب متنجس خوانده شد، اضطرارا برد بود، ثوب نبود، نماز خوانده شد. بعد از که نماز خوانده شد، رفع اضطرار شد، لباسی ثوب طاهری در اختیارش قرار گرفت، در دسترسش قرار گرفت، آیا اون نماز قبلی را اعاده کند یا اعاده واجب نیست؟ بحثی است قابل توجه و نیاز به دقت دارد. سید می فرماید که مشهور عدم اعاده است. مشهور اینه که دیگه اعاده در کار نیست. چرا؟ برای اینکه نماز بود و همون شرحی که دادیم، امر بود و طبق امر انجام شد و عملی که طبق امر شرعی انجام بشود، اجزا در پی خواهد آمد. اجزا هست و نیاز به اعاده نیست. این مشهوره. اما در برابر این قول مشهور، عده‌ای از فقها، از جمله خود شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه، در کتاب نهایه صفحه 55 و در کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 91 می فرماید که پس از رفع اضطرار اگر وقت باقی بود باید اعاده شود. یه نکته تحقیقی هم در ذهنتون بسپارید. اگر شیخ طائفه یه مطلب را در مبسوط گفته باشد، فتوا احراز نمی شود، چون کتاب فتوایی ایشون نهایه است، و اگر در نهایه گفته باشد فتوا هست، دلیل و استدلالش احراز نمی شود. اما اگر در نهایه و مبسوط در هر دو یک مطلب آمده بود، در نهایت استحکام است. نظر شیخ همان است از نظر استدلالی و فتواش هم همان است. بنابراین این حکم شیخ در نهایه و مبسوط بیان کرده است. تأیید این مسئله رو میتونیم از صاحب مدارک و صاحب ریاض هم استفاده کنیم. سید صاحب مدارک، سید عاملی صاحب مدارک، کتاب مدارک الاحکام جلد 2 صفحه 362، و همینطور سید طباطبایی، سید علی طباطبایی صاحب ریاض المسائل جلد 2 صفحه 408، که همین ریاض اون ریاضی است که شیخ انصاری در مکاسب متعدد تعرض میکنه، که قال فی ریاض و جلد 2 و جلد 2 صفحه 362. و این صاحب ریاض سید علی طباطبایی، براشون نکته بگم، بار مثبت عملی برای طلبه ها دارد. سید علی طباطبایی پس از 40 سالگی شروع کرد به فراگیری درس و بحث. 40 ساله شده بود که آمد وارد درس و بحث حوزه شد، کسی شد که الان رأیش بین فقها مطرح است و شیخ انصاری از بیان ایشان استفاده میکند و استناد به کلام ایشان. ریاض المسائل سید علی طباطبایی قدس الله اسرارهم و انفسهم از زاکیات. صاحب مدارک و صاحب ریاض میگد که این حکم نقل شده است از جماعتی، یک جمعی، بر این است که صلات اگر اضطراراً در صوب نجس خونده شده بود، پس از رفع اضطرار و بقاء وقت اعاده دارد. بنابراین این نکته اگر گفته شد دقت بکنید، عنوان اول که سید فرموده بود، سید الاستاد زیر سوال رفت. عنوان اول چه بود؟ عدم اعاده مشهور است. مشهور دیگه نمی شود، با تناظر می شود اشهر، چون یک عده که بگد، جماعتی بگد، اون هم مثل شیخ طوسی و اتباع، دیگه این هم در حد مشهور در فقه در میاد. مشهور بلا معارض نیست اون بیانی که سید فرمودن. دو تا مشهور می شود، شما بگید اولی اشهر است، رتبه میاد پایین. دلیل چه باشد؟ اب نداره. آلا دلیل چه باشد؟ آلا دلیل چه باشد؟ دلیلشو گوش میدیم. سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، که همون منبع بالا، تنقیح جلد 3 صفحه 356، میفرماید که این حکم، یعنی اعاده، بله، این حکم یعنی اعاده طبق قاعده است، قاعده اجزاء. می فرماید ما در قاعده اجزا گفتیم که اعاده
وجوب
اعاده
مشکول بعد
رفع کرد. من یک نقد کوتاهی میانه ای بین الهلالینی داشتم، ذهنتون رو خراب کردم. من به مشهور برگشتم، یه نقدی کردم، دوباره مسیر رو که ادامه دادم ذهنتون مقتضای قاعده اعاده است. نظر ایشان بر عدم اعاده است. حالا میاد بعدن، شما شاید نظر ایشان رو دیده باشید. نظر ایشان مثل متن عدم اعاده است، فرمود مشهورم عدم اعاده است، اما شیخ و عده‌ای گفتن اعاده. الان شروع کردیم به ادله دال بر وجوب اعاده. این حکم یعنی وجوب اعاده ادله ای دارد که از این قرار است. یک، سیدان الاستاد فرمود که اعاده مطابق قاعده اجزا است. قاعده اجزا چه بود؟ گفته بودیم که اضطرار مجزی است، به عبارت کاملتر امر اضطراری موجب اجزا است. امتثال واجب به امر اضطراری یا امتثال عمل به امر اضطراری موجزی است، چون امر اضطراری امر واقعی است، واقعی ثانوی. اما یک شرط دارد، شرطش اینه که اضطرار مستوعب باشد. اگر اضطرار مستوعب نباشد، اون اضطرار مقطعی و در نسبت به بعضی از افراد عنوان اضطرار را ایجاد نمی کند. در حقیقت اضطرار غیر مستوعب اضطراری نیست. مثلا شما در اول وقت امکان انجام صلات ندارید، این امکان ندارید که صلات انجام بدید، همون اول وقت مضطر هستید. بعد از یک ربع ساعت حالت عادی برمیگرد، به شما مضطر نمیگرد. اضطرار آن است که مستوعب و فراگیر باشد، تمام وقت و شامل بشود. بنابراین در این بحث که گفته شد، شخصی هست و لباس متنجس منحصرن، پس از چند دقیقه لباس طاهر در دستش قرار گرفت، اصلا اضطراری نیست. که تا ما بگیم اجزا هست و امر اضطراری هم موجب اجزا، اضطرار نیست، طبق قاعده باید نماز اعاده بشود. بر این مطلب شما اون قاعده دیگری را که در فقه دارید اضافه کنید. چه بود قاعده دیگر شما؟ از ضرورات تتقدر و به قدرها. ضرورات تتقدر و به قدرهاست. اگر اندازه را ضرورت در پوشش داشت، حکم ضروری حکم ثانوی وجود دارد. اگر اندازه را ضرورت فرا نگرفت، خارج از اندازه خودش حکم ضروری را اعلام و اثبات نمی کند. بنابراین بر اساس قاعده اجزا باید این نماز در وقت اعاده بشود. این دلیل اول. دلیل دوم ما حدیثی است که آمده است، موثقه سماعه. موثقه سماعه، در این موثقه آمده است که سماعی عمار آره میخوانی. حدیث اینه، باب 45، بله فرمای شما درست، باب 45 حدیث شماره 8 موثقه عمار ثباتی. عمار هم همونه که گفتم که واقفی حدیث یادتون. به اسنادهی سند رو بخوانید، به اسنادهی ان محمد ابن احمد ابن یحیی که میشناسید اشعری قوی، ان احمد ابن محمد ابن احمد ابن الحسن ابن علی که بازم میشناسید کیه این احمد ابن حسن ابن علی ابن فرزازی بنو فرزان، ان عمرو ابن سعید هم که توثیق خاص دارد، ان مصدق ابن صدق مسعده نیست دا مصدق اشتباه نکنید، مصدق توثیق خاص دارد، مسعده مقبول معمول معمولان به مصدق توثیق دارد، مصدق ابن صدق مسعده ابن صدق، مسعده ابن صدق کشینه دهید اون فقط معمول به. عن عمار ثباتی که ثقتون ثقتون منتها فتح است، عن ابی عبدالله علیه السلام انه بنو فرزان نبودن شدن، خذوا ما رووا و ذروا ما رعوا بنو فرزان. عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل لیس علیه الا ثوب این مسئله و لا تحل صلات فیه، صوب متنجس خود مسئله رو سؤال کن، و لیس یجد ما ان یرسله کیف یصنع، قال یتیم و یسلی فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة. موضوع در عنوان سؤال آمده است، چه بود موضوع بحث ما؟ صوبیست منحصر و متنجس، چه کند مصلی در اون صوب متنجس نماز بخوند اعاده دارد یا ندارد؟ می‌فرماید که تیمم کند و نماز بخوند، آنگاه اگر به آبی رسید رفع اضطرار شد غسله و اعاد الصلات. این روایت دلالت دارد بر این که پس از رفع اضطرار اعاده لازم است و دلالت هم طوریست که خود مسئله ما انحصار صوب در صوب متنجس برا مسلی سؤال قرار، مورد سؤال واقع شده است. جوابم در آخر گفته شد که اگر رسید به آب یعنی رفع اضطرار اعاد از سلام دلالت اشکالشو اجازه بدید. بعد از که دلالت این حدیث رو هم در نظر گرفتیم و قاعده اجزا هم که به ما کمک کرد، سید می فرماید که اگر این روایت هم نبود قاعده اجزا کافی بود که حکم به وجوب اعاده صادر کنه. مضافاً بر این نکته دیگه ای را هم اضافه کنید که اجزا که عقل ندارد، پس از قاعده اجزا که اضطرار نبود که موجب اجزا بشود، اضطرار که دلیل و موجب اجزا بود که نیست، اینه که در نظر گرفتید. یه چیزی را هم اضافه کنید و این است که ما درباره این عمل که انجام شده است و الان وقت هم باقی است دلیلی بر اجزای عمل قبلی نداریم، دلیل بر اجزای عمل قبلی نداریم. به چه دلیل؟ اون معجزه باشد وقت هست و صوب طاهر هم هست، دبل عذری هم نیست. تمام اون ادلهی که گفتیم اضطرار و عذر و اینا کنار رفت، الان دلیلی بر اجزا نداریم. دلیل بر عدم اجزا خب دلیلیست متقن که ما اگر اجزا بخواهیم باید دلیل داشته باشیم. دلیل بر اجزا که نداشتیم چه می شود؟ باید مبادرت بشود به اعاده. قول غیر مشهور یا نظر شیخ طائفه قدس الله نفسه و زکیه مستند به موثقه عمار و قاعده اجزا و عدم دلیل بر اجزا به بار نشست.
اتصال بعد اتصال
شک در سقوط داریم، چون صلات در صوب متنجس بود. در صوب متنجس اگه گفتید عذر برای شما اینجا صلات رو تصحیح میکند، عذر فراگیر نیست. اگر بگید اضطرار جواب میدن، اضطرار مستوعب نیست. یه اضطرار بود و یه هجومی آمد و رفت. الان شما حالت اختیار دارید، نماز است و صوب طاهر است و وقت هم باقی. مضافاً بر این قاعده عبودیت و ربوبیت به تعبیر سید الاستاد، یا قاعده حق و طاعه به تعبیر سید شهید صد، ایجاب میکنند که این نماز رو باید انجام بدیم اونطوری که هست. اما بررسی بحث انشاءالله فردا. صلوات.